بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 7/8/1381 مطابق با 22 شعبان المعظم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد در مسئله 21 از مسائل محرمات بالمصاهره از کتاب النکاح بود. عنوان بحث این بود که اگر نعوذ بالله زنی ذات بعل منحرف شد و آلوده زنا شد، آیا بر شوهرش حرام می شود یا نه؟ آیا لازم است طلاقش بدهد یا نه؟ آیا فرق بین اون هست که تائب باشد یا اصرار نداشته باشد؟ و همچنین در مقابل کسی که اصرار دارد، هل هناک فرق بین المصرّة و غیر المصرّة ام لا؟ ادله مشهور که قائل به عدم تحریمند بیان شد. رفتیم سراغ دلائل مرحوم شیخ مفید و سلار و اگر کسان دیگری با آنها موافقت کرده اند، و در میان دلائل آنها هم اول از آیات قرآن بود. ذکر کردیم آیه 3 سوره نور و گفتیم این آیه اجنبیتون اما نحن فیه. دلیل دوم دو روایت، و یکی از اینها از فضل ابن یونس و دیگری سکونیه، هر دو در باب 6 از ابواب عیوب. آخر جلد 14 مسائل ابواب العیوب باب 6 حدیث 2 و 3. حدیث 2 رو بار دیگر میخوانم و بعدم حدیث 3. حدیث 2 محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسن ابن محبوب، ظاهراً طریق شیخ طوسی و حسن ابن محبوب معتبره. عن الفضل ابن یونس، فضل ابن یونس را هم توصیفش کردن در کتب رجالیه، تصریح به وثاقتش کردن. قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر عن رجل تزوج امرأة مردی زنی را ازدواج کرد، فلم یدخل بها، هنوز دخولی هم حاصل نشده، عروسی هم حاصل نشده. حضرت سه تا حکم بیان کردن. قال یفرق بینهما، بین اینها جدایی افتنده می شود. آیا یفرق بدون احتیاج به فسخ و طلاق، یا یفرق بالفسخ یا یفرق بالطلاق؟ سه حالت داره. هیچ کدام از این سه حالت در این حدیث نیست. شاید ظاهرش این باشه یفرق بینهما بلا حاجت الا شیئن، کما اینکه اگر زن مرتده شد یفرق بینها و بین زوجها بلا حاجت الا طلاق ولا فسخ. این یفرق بینهما کدام میگه؟ برای حفظ چی؟ برای عده؟ عده ای نداره، زنا که عده نداره و نسبت به شوهرش هم که دخول حاصل نشده عده ای در اینجا نیست. یفرق بینهما، اینا را از هم جدا می کنن. حکم دوم و تحد الحد، حدم بر مرئه جاری میشه. ولا صداق لها، مهریه ای هم نداره. حدیث سوم هم بخونم بعد اشکالات این حدیث رو ببینیم چیه. زنا عده نداره، اون تطهیر و رحم اون یه چیز دیگه از غیر از عده است، به عزتن اون غیر از مسئله عده است. اونو میگن استبراء رحم. و به اسناد عن اسماعیل ابن ابی زیاد، این حدیث سه اون بابه، سه باب شش، اسماعیل ابن ابی زیاد لقبش چیه؟ سکونی. سکونی معروف اسمش اسماعیل ابن ابی زیاده، ولذا طرق دیگری هم این حدیث داره، عن سکونی داره به جای اسماعیل ابن ابی زیاد، عن سکونی داره، این اسم سکونیه. سند به خاطر سکونی مشکل داره. عن جعفر، عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام قال قال علیون علیه السلام فی المرأة اذا زنت قبل ان یدخل یدخل بها زوجها قال یفرق بینهما، باید جدا بشن. ولا صداق لها، صداق هم نداره. اون دو حکمی از سه حکمی که در حدیث قبل بود اینجا تکرار شد. یه تعلیل هم داره، لأن الحدث کان من قبلها. چرا نداره صداق؟ برای اینکه این حادثه از ناحیه زن بوده، او باعث تفریق شد و چون او باعث تفریق شده خسارت رو هم باید او بدهد، بنابراین مهر او از بین می رود. بسیار خوب، این دو تا حدیث که دلالت میکنه بر قول غیر مشهور، یعنی قولی که میگوید زنای لاحق سبب حرمت نکاح و تفرقه می شود در صورت اسلام. این دو حدیث از سه جهت قابل خدشه است و قابل نقد. اجازه بدید من حالا زیل بحث یه بحثی دارم شاید به اون بخورد. خب این گفتیم از سه جهت قابل مناقشه است. اولا اینها معرضون انهای مشهوره، چون معرضون انهای مشهور است بنابراین سند اگر قوی هم باشد از کار می افتد. لعراض مشهور عنهما. و اما ثانیاً این است که این روایت از جهتی اخص از مدعاست، از جهتی اعم من ناحیت اخص و من ناحیت اعم. قبایی است که به قامت مدعای ما دوخته نشده، یه ورش خیلی بالاست یه ورش خیلی پایینه. و اما اخص است چرا؟ چون قبل از دخول رو میگه، یه قبل از دخول، با توجه به اینکه قبل از دخول رو میگه اخص ما قبل از دخول و بعد از دخول فرق نمی کنه برامون، بس عامه و این دلیل خاصه. پس هادا اخص من المدعا من هاده این جهر. و اما اعمه چرا؟ چرا؟ چون مصر و غیر مصر میگیره. مدعای این دو بزرگوار مصرت علی الزنا، این نداره مصره آمه، بنابراین هم مدعا رو میگیره هم ماوراء مدعا رو میگیره. دلیلی است که من ناحیت نخص، چون ما قبل دخوله، و من ناحیت نعم، چون مصره و غیر مصره رو هر دو میگیره. و دلیلی که چنین مشکلی داشته باشد برای اثبات مقصد کافی نیست. بله میگن استاد مقابل نص میشه، نص ما کوتاهه، ما در مقابل نص میخوایم دلیل بیاریم برای قول مخالفین. اگر بگیم نه ما به این نص عمل میکنیم، فقط قبل دخول میگوییم، مصر و غیر مصر هر دو میگیم، یه قولی میشود که احد اینا گفته خلاف اجماع. آیا میشود خلاف اجماع بگیم به نص بخواییم عمل کنیم خلاف اجماع، بخواییم اخص و عمش کنیم؟ خب نص ما قابلیت نداره منطبق بشود. هرچیه بداخل نمیشی همچین چیزی که احدی قائل بهش نیست ما قائل بشیم. و اما مناقشه سوم اجازه، و اما مناقشه سوم این است که در اینها داره صداق نداره، اینم احدی فتوا ندادی. چرا صدا نداشته باشه؟ آیا اگر زنی خودش سبب شد، زن مرتد شد، صداش باطل میشه؟ یه مسئله اخیراً از ما سوال کردن، زنی خودش آتش زده، آیا شوهر باید تمام و کمال مهریه‌شو بده؟ زن خودش سبب شد به این که چیزی که در اختیار شوهر بود و این همه مخارج کرده بود و مهریه قرار داده بود از دست شوهر بره، زنی که خودشو کشته، انتحار کرده، شما میگویید مهریه نداره، کی فتوا میده؟ خیلی خوب غیر مدخوله، مهریه چرا نداره؟ خب بد کرده، هر کسی کار بدی کرد، اگر کسی خودش از بین بود کار بدی کرده. اون یه بحث دیگریه. اجازه بدید آقا، روایت معرضون انها مبنای ما نیست. مشهور اگر اعراض کرده باشن عمل نمی کن تا چه رسد اجماع برخلافش باشه. عدل یه خودی حوصله کنی، کمی حوصله. خب تا به اینجا اشکالات ثلاثه رو بر این حدیث دانست. حالا ما یه توجیه و تفسیری برای حدیث پیدا کردیم. چی؟ لا محرل بقیه میگن یعنی چی؟ یعنی کسی که هیچ ازدواج نکرده و به عنوان زنا کاری انجام داده، لا محرل بقیه. بقی مهر نداره، زن زناکار مهر نداره. نه این است که اگر یک عقد صحیح انجام داده به خاطر ارتکاب عمل خلاف مهری نداره. و اما توجیه، دقت کنید ببینیم ما این توجیه رو میتوانیم به اجایی برسونیم در این عبارات که نگفتن. توجیه این است که ما بگیم بعضی از عیوب است که شرط عرفی و عام درش هست. به تعبیر دیگر یه عروبی داریم منصوص که یرد به نکاح، عیوب منصوصه ای هست که یرد به نکاح، مثل این که دیوانه باشه، نمیدونم عفل داشته باشد، موانعی باشد در محل، قابل مواقعه نباشه، چه اینهایی که گفتم. این یه دست از عیوبه. اما یه عیوبی هم هست که عرف اینا رو عیب میدونه و چه بگوید چه نگوید هنگامی که عقد انجام میدهن مشروط به سلامت از اون عیبه. یعنی یه شرط عرفی عامه. مثلا اگر دختری را ازدواج کردن بعدن دیدن بکارت زائل شده، آیا اعتراض میکنن یا نمیکنن؟ آیا فسخ میکنن یا نمیکنن؟ میگن در عرف ما دختر باید دارای بکارت باشه، اگر نباشه این تدلیسه، تدلیسه. یا نه شرط شده و تخلف از شرطه. کی شرط کرده؟ شرط عامیست در ذهن تمام اهل عرف ما هست که دختر مشروط به بکارت است و اگر غیر از اون شد یا اسمشو تخلف شرط یا اسمشو تدلیس میذاریم و در هر دو صورت شوهر خیار فسخ دارد، اما به عنوان تدلیس و اما به عنوان تخلف شرط. بگیم در ما نحنفی هم همینه. یک کسی دختری رو گرفته، بعد معلوم شد علیاذ بالله مدتها با این و اون بوده است و دختر آلودهی بوده. مرد حق داره اعتراض کنه، بگه من به عنوان یک زن طاهره، المرأت طاهره، با این ازدواج کردن، من نمی دانستم این آلوده بوده. بنابراین یه شرط عامی که العقد مبنیون علیه و لم یصرح به، ولو تصریح در عقد نکنند، ولی شرطی است که ناگفته پیداست. فعلا هذا حق فصل دارم من این رو مرعه طاهره خیال میکردم. پس بگیم این جز عیوبه که سلامت از آن در عقد شرط شده، نه با لفظ بلکه با اون عرفیتی که در میان متدینین هست. همونطور که بکارت جزء شروط اگر نباشه ما فتوا میدیم به این که حق فصل داره، همچنین آلوده نبودن به آلوده بودن به مسائل بی عفتی قبل از ازدواج، این هم از عیوبی است که شرط عدمش در عقد هست. ما ظاهرش نگاه کردیم و اینا مرعه طاهره حساب کردیم و ازدواج کردیم. اگر میدونستیم اینجا غلط بکنیم یه همچین کاری بکنیم تجدید. حالا شاهد برای این مسئله اجازه بده، هنوز اول کاره، هنوز اول بحثه. شاهد برای این مسئله این است که اولا مرحوم صاحب وسائل هم همینو فهمیده از این روایات، آورده تو باب عیوب ذکر کرده، تو بحث مصاهرت و زنا ذکر نکرده. صاحب وسائل آورده در ابواب عیوب. چرا ابواب عیوب؟ چون این هم جزء عیوبی است که مبنی علی عدمها العقد. این معید نمیخوام بگم فهم صاحب وسائل حجته، ولی میخوام بگم ایشون هم چنین فهم. ولی مهمتر از این یه دونه روایت داریم شاهد این معنا، روایتی داریم در همین باب که این مطلب رو داره بیان میکنه. میخونم روایت چار این باب. انا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، چار باب شش از ابواب عیوب، آخر جلد چهاردهم وسائل. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتا فعلم بعد ما تزوجها انها کانت قد زنت. بعد از آنی که ازدواج کرد معلوم شد زن آلوده ای بوده. قال ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها. این ظاهر حدیث این است، دخولم حاصل شده بد فهمید. حالا میخواد فصل کن یه خود حوصله کنی، یه خود حوصله کنی تا من شرح بدم. خب این شخص شخصی است که از ذیل حدیث استفاده میشه، دخولی هم حاصل شده. در این حال میگه میتواند صداقشو از اون کسی که آمده این دختر رو برش آورده بگیره. چرا؟ چون تدلیس کردی. شخص مدلس یرجو الی المدلس، میره سراغ اون میگه پول منو بده. این در فرض است که میخواد از اون جدا بشه، میگه من این زن آلوده رو نمیخوام و میخوام جدا بشم، تو کلا سر من گذاشتی، من مهریه‌ای کردم این زن رو و باید مهریه رو بدم چون دخول حاصل شده، تو بیا و مهریه به من بده. تو منو به خسارت انداختی، تدلیس کردی. انشاء زوجها اخذت صداقم من زوجها و لها، برای اون زن از صداق بمستحل من فرجها، یعنی دخول حاصل شده باز مهریه رو بده، اما برمیگرده این مهریه رو از اون مدلس میگیره، یعنی فرج اونجاییست که تدلیسی شده و میخواد از هم جدا بشوند و میرود و میگیره. مهریه چه میگیره؟ بله، هر مهریه ای داده اون مهریه رو میگیره، حالا کم داده یا زیاد. چرا؟ به خاطر تدلیس در این عیب. و انشاء این منصوص این رو باید نسته دیگه، این داره دیگه، این کان قد زن است. چرا؟ خب میگیم از چه باب؟ اجازه بدید اگر عجله نکنی من توضیح بدم. من توضیح ندادم، مسئله میدونم برای خیلی روشن نشده. و انشاء ترکها، این انشاء ترکها چیه؟ اولیش که ظاهرش این بود که صداق رو میگیره و فسخ میکنه و عنوان تدلیس رو رها میکنه. این به انشاء ترکها ما احتمال میدیم، یعنی انشاء ترکها علا حالها، فسخ نمیکنه، اگر خواست اینو به حال خودش میذاره. پس میخواد فسخ کنه و صداق رو بده و بعد از مدلس بگیره و نمیخوادم؟ نه. خب حالا من نتیجه بگیرم، حوصله کنید. من عرض میکنم از این حدیث که خوندیم، حدیث سومی، استفاده میشه که این مسئله واقعا داخل در باب عیوبی است که تدلیس حاصل شده یا اشتراط عدمش. اون وقت نتیجه این می شود که در تمام مواردی که این روایات می گوید قبلن زنا کرده، اینا خارج از بحث ماست. بحث ما این است بعد از زوجیت زنا کرده، اینا مال آلودگی قبله، از عیوب فسخ تدلیس تخلف از شرط عرفیست. وقت نتیجه این می شود با این توجیهی که برای حدیث کردیم، هم کلمه لا صداق لها رو آمدیم درست کردیم، داشت لا صداق لها، چون فسخ قبل از دخول مهریه نداره. تکرار میکنم، ان الفسخ قبل الدخول مهریه نداره. پس امام فرمود لا صداق لها به خاطر اینکه از باب عیوبه، فسخ قبل الدخول. دومیش فرمود بعد از دخول مهریه داره، از مدلس میگیره. نتیجه چی؟ این است اشکال چهارمی بر این احادیث وارد می شود که این احادیث خارج از ما نحن فیه هست، یعنی برمی گرده به بحث عیوب. حالا شما این احادیث رو قبول کنید در مورد خودش جز عیوب بدانید، جز تلبیس و تخلف شرط بدانید یا ندانید، این کاری به بحث ما نداره. بحث ما این بود زنی شوهر کرده است و بعد از آنی که شوهر کرد آلوده شد. یا فرق بینهما، میگیم یفرق بینهما بالفصل، به قرینه این روایات یفرق بینهما بالفصل، فصل هم که کرد قبل از دخول باشه مهر نداره، بعد از دخول باشه مهر داره، مهریه رو برمیگرده از مدلس میگیره. تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که این احادیثی که بهش استدلال شده برای قول غیر مشهور ارتباطی با بحث ما نداره و از چهار ناحیه قابل خدشه است. دلیل سوم، فرضمون این است که، یعنی اون تعبیرم حملش میکنیم برای اینکه قبل از عقل بوده که داخل عیب بشه تا قابل توجیه باشه، یعنی به قرینه این روایت میگیم اون زناهای قبل از عقده. علی کل حالین این دو سه روایت رو نمیشود در ما نحنفی بهش استدلال کرد من جهاتن. دلیل سومی هم در اینجا آوردن، آیات، آیه، اجازه بدید، آیه دلیل اول بود، روایات دلیل دوم بود، و اما دلیل سوم، دلیل سوم چیزی است که در کلام کشف اللسان در جلد هفتم صفحه 186 که قبلا نقل کردیم، جلد هفتم صفحه 186 می فرماید و بالاحتراز عن اختلاط مائهی به ماء الزنا. دلیل دیگر این است که باید احتراز کند از اختلاط ماءش به ماء زنا، این زن رو که آلوده زنا شد رهاش کنه، حرام برش میشه یا فرض کنه یا طلاق بده یا حرام میشه تا اختلاط ماء حلال با ماء حرام پیدا نکنی. وللاحتراز عن اختلاط مائهی به ماء الزنا. ولذا ورد فی الاخبار، کشف اللسان استدلالی به یه اخبار میکنه، میگه ما اخباری داریم که در اونها میگه اگر علی یعوذ بالله به مرئی زنا کردی خواستی بهش عقد کنی، بگذار تا استبراء رحمش بشود بعد ازدواج کن، ولو ماء خودت باشه، اون ماء قبلی ماء زنا بود، ولو از خودت، حالا میخواهی نکاح کنی او را، بگذار استبراء رحم بشود تا ماء حلال با ماء حرام اختلاط پیدا نکنی. ولذا ورد فی الاخبار ان من اراد تزویج بمن فجر بها، دقت کنید، من اراد تزویج بمن فجر بها، قبلا از راه حرام با بوده، حالا میخواد ازدواج کنه از راه حلال، استبرع رحمها، میگذارد عادت بشه، بعد از عادت دیگه رحم پاک شده، استبرع رحمها من ماء الفجور، از ماء فجور رحمشو پاک میکنه. ایشون این رو گفته، بعد می فرماید لکنه لا یفید الدعوا، لکنه لا یفید الدعوا، یعنی این دلیل قانع کننده نیست. چرا قانع کننده نیست؟ بله، کی اینجا کسیست کرده؟ حالا عرض میکنم، این که فرمود ایشون لایفید و دعوا جهاتی ممکن داشته باشه. یه جهتش این از این استحسانیست، بالاخره استحسانه، استحسان زنی. چرا؟ برای این که الولد و للفراش وللآهر الحجر، اختلاطی نمیشه. اگر بعد فرزندی متولد شد، فرزند میخورد به فراش، احتمال در مال فجور باشه. احتمال اعتنا نکن، خیلی اون مقام اثبات، از مقام ثبوت ما کاریش نداریم اینجا، مقام علم الله کاریش نداریم. از نظر ظاهر این بچه ملحق است به این فراش و اشکالی از نظر حلال زاده بودن نداره و احتمال این که تکوین نطفه او از ماء فجور باشد، این احتمال منتفی است. این من ناحیته. مال انعقاد داریم میگیم، چه میدانه هشت ماه نو ماه؟ اگر قابل الحاق باش خیلی خوب، بذار من این طور بگم که راضی تر بشی. اگر ولد قابل الحاق به فراش نباشه، که این مال فجور اشتباه نمیشه. اگر قابل الحاق به فراش باشه، یلحق به فراش. علا کل تقدیرین اشتباه و اختلاطی در مقام ظاهر پیدا نمیشه. هذا اولا. ثانیا این تفاوتی نمی کنه بین مصر و غیر مصر. در غیر مصر هم همینه، در مصر هم بله قابلیت الحاق این است که تا شش ماه کمتر نباشه، بعد از نه ماه هم نباشه، بیش از ده ماه نباشه و کمتر از شش ماه نباشه. این قابلیت الحاق اینه. اگر در غیر این زمان متولد بشود، مثلا بعد از دوازده ماه بچه متولد بشه، خب پیداست این مال شخص جدیده. یا اگر پنج ماه بعد از ازدواج متولد شد، معلوم میشه این مال ما فجوره. علا کل حاله، حاضر اولا گفتیم، ثانیا هم که این مصر و غیر مصر فرق نداره، و ثالثاً همین که بعضی از آیونم هم به ذهنشون رسید، این است که نباید جدا بشن از هم. باید بگه یه ماه مهلت بده تا این عادت بشه، رحم از ماء فجور پاک بشه، بعدن با او باش. چرا جدا بشن؟ جدا نمیشن. یصبر شهرن حتی تکون که حال العاده این زن، و یستبر رحمها، بعد با او خواهد بود، جدا شدن نداره. بنابراین دلیل سومم دلیل نیم بندی شد. ولی میخوام این بحث رو تمامش کنم و این مسئله نمانی چیزی تا فردا بریم سراغ مسئله بعد. پنج تا مسئله مهم در باقی مونده این بحث باقی مونده که متاسفانه بر اثر آلودگی اجتماعی ما این مسائل مبتلا به زنای به ذات البعد که باعث حرمت ابدی میشه، طاق مشهور زنای در زمان عده، شخص جاهل، شخص عالم، و همچنین در مورد لواط و حرمتی که نسبت به خواهر و مادر و دختر می آورد. حالا اون نکته که من میخواستم بگم این عصر پایان کنم بدم، آن چه ما گفتیم درباره حکم حلال و حرام بود، ولی در این حال لا شک به این که با یه چنین زنی یا به یه چنین مردی ازدواج کردن مکروهه. ما در روایات داریم به شارب الخمر با کسانی که گناهان بدی انجام میدن دختر به اونها ندید، این طرفش هم هست، اون طرفش هم هست، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. مبادا این بحثایی که ما کردیم تصور بشود که اگر زنی منحرف شد به آسانی از او بگذرند و این مشکلی ایجاد نکنند، بگن حرام چنی چیزی که حرام نیست جایزه، بدون اشکال برای افرادی که صاحب الغیره هستند این کار کار سنگینی است و اگر واقعا توبه نکنند باید رهاش بکنند، اگر توبه کرده اون یه بحث دیگری است و کراهتش هم شکی درش نیست، حتی در زانی، حتی در زانیه، اینا منافات با اون چیزی که گفتیم نداره. اون یه بحث فقهی از نظر وجوب و حرمت بود، این از نظر کراهت و استحباب و امثال اینها، این مسائل رو باید در شرع اسلام رعایت کرد و به آسانی از کنار این مسائل مهم نباید گذشت. و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.